أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين. در آستانه شبهای قدر و نیمه دوم ماه مبارک رمضان قرار داریم. توفیقی شد این نیمه رو در جمع شما برادران و خواهران این روزها مصدع باشیم. بنای بنده در منبر بر بحث‌های سلسله‌وار است. سال گذشته شرح زیارت جامعه کبیره رو محضر شما تقدیم کردیم. امسال هم به خواست خدا در این فرصت کمی که باقی مونده بحثی رو در ارتباط با سیره عملی معصومین، یعنی روش زندگی معصومین، روش زندگی ائمه و پیغمبر، که ما تو زندگیمون چکار کنیم از اینها بتونیم از زندگی اونها، از برخورد اونها معشی بگیریم. روش و سیره، منطق عملی، رفتار و کردار اجتماعی ائمه. شما برادران میدانید ما شیعه یه پشتوانه‌ای داریم که هیچ مرام و مذهبی ندارد و اون پشتوانه این است که ما 273 سال معتقدیم تو جامعه معصوم حضور داشته. حالا حضور که میگم یعنی حضور فیزیکی، غیر از حضرت حجت که در غیبت هست، حضوری که مردم میتونستن ببینن معصومو. 273 سال، چون 13 سال قبل از هجرت، 260 سال بعد از هجرت، یا بفرمایید 23 سال پیغمبر در جامعه به عنوان پیغمبر، حالا قبلش کاری ندارم، و بعد هم 250 سال تا زمان شهادت امام عسکری ائمه ما بودن. این میشه 273 سال. هیچ مرام و مذهبی این پشتوانه رو نداره. مرحوم شهید مطهری در این کتاب سیری در سیره ائمه شون میگن این از اختصاصات شیعه است، چون اهل سنت فقط همون سیره پیغمبر اون 23 سال رو بیشتر مطرح میکنه. مذاهب دیگه، ادیان دیگه، مسیحیت، یهودیت، یه همچین پشتوانه‌ای ندارن بگن مثلا حضرت عیسی اینقدر در جامعه بوده، اینقدر هم آثارش مکتوب شده، ندارن این چیز رو. این شیعه است که 273 سال تو جامعه نبوت و امامت داشته، یعنی پیغمبر و ائمه. بسیاری از مطالبشون هم برای ما نقل شده. فقط 16,000 حدیث کافی مرحوم کلینی جمع کرد، 110 جلد بهار مرحوم مجلسی جمع کرده، 20 جلد وسائل شیعه شیخ حر عاملی جمع کرد. وقت یه چیزی که من میخوام بگم اینه، بده برای شیعهی که این پشتوانه رو داره، رفتارش از کسایی که این پشتوانه رو ندارن بدتر باشه. یعنی ما وقتی میبینیم امام صادقمون، امام باقرمون، امام هشتم، اینا اینطور زندگی کردن، فاصله ما با اینا، او کسی که قبول نداره میگه آقا من قبول ندارم، ولی ما که معتقدیم. لذا فرمود ان ابغض الناس، امیر المومنین فرمود مبغوزترین آدم ها پیش خدا، من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. مبغوزترین آدم ها پیش خدا کسیست که امامی رو قبول بکنه اما عملش مطابق اون امام نباشه. بینی و بین الله ما ببینیم جامعهمون، زندگیامون، خانوادهامون، اداراتمون، مسئولیتهامون، رفت و آمدامون، حرف زدنامون، نوشتن، چقدر با زندگی ائمه منطبق. فقط که روزه خواندن و مراسم گرفتن که نیست، سیر شناسی خیلی مهمه، سبک شناسی، معصوم شناسی خیلی مهمه. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید احب العباد الالله، محبوب ترین آدم پیش خدا، المتعصی به نبیه، کسیه که پیغمبر رو اسوه خودش قرار بده، مثل پیغمبر سیره پیغمبر رو عمل کنه. احب العباد الالله المتعصی به نبیه. قرآن هم می فرماید، قرآن می فرماید ان کنتم تحبون الله، اگه خیلی خدا رو دوست داری، اگه خدا رو علاقه داری، فتبعونی، حرف پیغمبرش رو گوش بده. ولذاست که مگه شما تو دعای ندبه نمیگید، میگید فکانو همول مسلک الی رزوانک، اینا مسلکن، اهل بیت راه بهشتن. مگه شما نمیگید تو دعای ندبه اینه باب الله، اینه باب الله الذی یتوجه الیه الاولیا، کجاست اون درب الهی، اونی که میشه از اون طریق به خدا رسید؟ اینه وجه الله، اینه ناشر و رایت الهدا. این ضعف نیست برای یک شیعه که 250 سال امامت تو جامعه داشته. حالا امامت که میگم، عرض کردم ما همیشه امامت داشتیم، غیر از حضرت مهدی که بحث غیبت یه بحث دیگه است. 250 سال سیره ائمه برای ما نقل شده، حالا نصفش هم افتاده باشه، 2/3 هم نگفته باشن، 1/3 هم میشه 25 سال، 30 سال. این همه ما راجع به غذا خوردن، راه رفتن، با زن و بچه صحبت کردن، حرف زدن، مجلسی رفتن، همه جا تو روایاتمون آداب داریم، بلدم نیستیم. بیشترین مشکل هم تو آداب اسلامی داریم، تو سیره معصومین داریم، بلد نیستیم. چقدر مجلسای ما، عروسیای ما، عزاهای ما، رفت و آمدای ما مطابق با سیره معصومه؟ خیلی بحث مهم میزه، یعنی 1 سال منبر میخواد، جای 10 تا 15 تا منبر نیست. من یه داستانی، یک نمونهی براتون بگم، یکی دو داستانم میگم بعد دستمو جمع میکنم و دستبندی میکنم. پسر نوح باباش پیغمبر هست یا نیست؟ بله، نوح پیغمبر خداست، پسرش هم فرزند پیغمبر. این دوتایی که من میگم مقایسه کنید با هم. قرآن به پسر پیغمبر که نوح هست میگه انه لیس من اهلک، این بچه اهل تو نیست، جزء تو نیست، از خانواده تو نیست. انه لیس من اهلک، این بچه اهلیت نداره، به قول خودم نمیتونه جزء خاندان تو باشه، چون مرام تو رو قبول نداره. امام رضا علیه السلام این آیه رو میخوند، میفرمود شیعیان ما هم هر کسی مطابق میل ما عمل نکنه اهل ما نیست، از ما نیست. آخ شما سلمان رو نگاه کن، پیغمبر میگه سلمان و مننا اهل البیت، سلمان و مننا، سلمان از ما اهل بیته. چطور سلمان فارسی غیر عرب با نژاد غیر عرب با گرایش غیر دین اسلام، قبلش که دین اسلام نبوده این منطقه، پدرش که کسی که سابقه اسلام ندارد، چطور سلمان شده اهل البیت، پسر نوح شده غیر اهل بیت؟ چرا؟ پس به نسب نیست، به حسب نیست، به انتساب نیست. همین نهج البلاغه رو ببینید شما، نامه های امیر المومنین از بعضی از اصحابش تجلیل کرده. یه آقاییست به نام سعد ابن مسعود، این عموی مختاره، همین مختار معروف، این عموی اونه، مختار ثقفی، این عموی اونه، آدم خیلی خوبیه که امام حسن مجتبی رو وقتی حمله کردن و پاش مجروح شد، آوردنش تو خونه همین سعد ابن مسعود مواظبتش کرده. این از اصحاب حضرت امیره، فرماندار بوده. امیر المومنین یه نامهی بهش نوشت، این نامه هست تو تاریخ، تو نهج البلاغه هست. یه بخشش اینه، میفرماید سعد ابن مسعود، یبن مسعود انکه ادیت خراجک و اطعت ربک و ارضیت امامک، تو هم مالیاتتو دادی، چون بعضی فرماندارا زمان حضرت علی اختلاس میکرد، حضرت هم کنارشون میذاشت، مالیاتو کامل آوردی دادی، اطعت ربک از خدام اطاعت کردی، ارضیت امامک امامت هم از خودت راضی کردی، من از تو راضیم. بعد براش دعا کرد، فرمود خدا عاقبت به خیرت کنه، ایشالله بهشتم بری. این سعد ابن مسعود ثقفیست، او وقت منذر ابن جارود هم فرماندار امیر المومنین بود، اختلاس کرد، آقا از کار برکنار، اما از تو راضی نیستم، همون زندانش کنید، پولا هم ازش بگیر. عثمان ابن حنیف استاندار بصره است، رفت خونه یک ثروتمندی مهمانی. خب رفتن مهمانی عیبی نداره، ولی بالاخره یک استاندار، یک فرماندار، یک مسئول، امام میفرمود انقلاب مال فابرهنه هاست، این کوخ نشینه ها بودن این نظام رو بفسه. بیشترین شهدام تو خانواده های ساده و خانواده های فقیر نشین هر منطقه است، جبهه هم اینا تأمین کرده، اینا هم وقتی نیاز باشه میان همکاری میکنن، همیاری میکنن. نمیخوام بگم ثروت داری بده ها، نه، بی درد بودن بده، ثروتمند بی درد. رفت خونه یکی از اینا مهمانی، امیر المومنین یه نامهی براش نوشته در نهج البلاغه است، شنیدید این عثمان ابن حنیف کسیست که تو بصره فرماندار بود، طلحه و زبیر وقتی حمله کردن اونجا انقدر زدنش، تمام موهای سر و صورتشو کندن، که وقتی اومد پیش حضرت امیر گفت آقا من خلاصه پیر رفتم و جوان برگشتم، یه مو تو صورتم نیست، تمام موها صورتش موها سرشو کنده. امیر المومنین یه نگاهی کرد، سه مرتبه کلمه استرجاع به زبان آورد، انا لله و انا الیه، آدم خیلی خوبیه، ولی باید سیره معصوم آدم بشناسه. تو امیرت علیس، ببین علی سر چه سفره‌ای میره، آقای نامه بهش نوشته. من یه تیکه کوچیکشو براتون بگم، باور کنین همین یه تیکه رو آدم تابلو کنه تو خونش بزنه، عمل کنه، کارش درست بشه. فرمود پسر هنی، ولتکفف به اقراسک لیکون من النار خلاصک، اگه به همون قرص نونی که داری اکتفا کنی جهنمی نمیشی، اگه قناعت داشته باشی. ولتکفف اقراسک، اقراص قرص نونو میگن، اگه به این قرص نونای خودت اکتفا کنی، لیکون من النار خلاصک، به آتش جهنم نمیفتی. ما خیلی فاصله داریم آقا، من خودم عرض میکنم با سیره معصومی. ابو صباح اومد پیش امام صادق، این قصرم بگم، ابو صباح از اصحاب امام صادق و امام باقر، اهل تألیف بوده، اهل کتاب بوده، یعنی اهل نوشتن بوده، سالها با درس ائمه بوده. اومد پیش امام صادق، ناراحت بود، گله بکنه، عرض کرد یا ابن رسول الله، ما رو مسخره میکنن، به ما میگن خبیث، ما پیرو شما هستیم، به ما میگن جعفری، به ما میگن مثلا خبیث، به ما میگن مثل شیعه ها میرن بندهای خدا عربستان داره عبادت میکنه بهش میگن مشرک. شرک شما دارید، شرک بالاترین مصداقش تو وهابیته، اتفاقا شیعه توحیدش از همه مذاهب قوی تر، بنیانگذار تفکر توحیدی امیر المومنینه. شما تو زیارت جامعه کبیرم ببین چند بار میگید خدا، همش میگید خدا، روح کمیل همش میگید خدا، اهل بیت زیارت امین الله همش میگید خدا، اونا نمیفهمن شرک یعنی چی، را میری میگن گمراه، بیرون میای میگن مشرک، زیارت میکنی. این وضعیتی که الان تو عربستان اگه رفته باشن بعضی شیعه دوستان میدونن، این وضعیت تو مدینه بود، تفکر مخالفت با امام صادق، مسخره میکردن شیعه ها رو. ایشون اومد پیش امام صادق و آقا ما رو مسخره میکنن. آقا فرمودن که شما رو چرا مسخره میکنه؟ گفت آقا چون شیعه شما هستیم. امام فرمود میدونی شیعه ما کیه؟ نگو شیعه ما هست، شیعه ما منشتد ورعه، کسیست که ورع و تقواش زیاده، تحملش هم زیاده، تا چهار تا چیز بهش میگن پا نمیشه بیاد گله کنه، شکایت کنه. ما اینطور داشتیم، از خراسان اومدن پیش امام صادق، یه کسی شروع کرد گزارش دادن، آقا انقدر شیعه داریم، انقدر علاقه من داریم. آقا فرمود یه سوال، اقنیاتون به فقراتون سر میزنن؟ آقا اقنیاتون به فقرا سر میزنن؟ نه آقا، دستگیری میکنن خیلی کم، به مشکلاتشون میرسن. یه مقداری چند تا سوال امام کرد، یه بنده خدا گفت آقا اینایی که شما میگی در بین ما کمه، ما اینا رو نداریم. فرمود کیفه از ام کیفه تز ام انها اولا شیعه، پس چرا تو میگی اینا شیعه؟ شیعه که مگه نگو امام صادق شیعه های ما رو سه جا امتحان کنید، امتحنو شیعتنا عند صلات، یکی اول وقت نماز عند مواقیت صلات. اون شیعه گاهی میبینه تو مدینه داره میاد خونهش، او وهابی داره میره نماز، او امام صادق رو قبول نداره مثل من و شما، او صحیح بخاریش یه روایت از امام صادق توش نیست، ولی ما پیرو به امام صادقی. گاهی انسان تعجب میکند آداب تو کشورهای غیر مسلمون آدم گاهی میره کشورهای غربی. سید جمال اسدآبادی گفته بود رفتم غرب اسلام رو تو غرب دیدم، آمدم کشورهای اسلامی غرب رو تو اسلام تو مسلمونا دیدم. میبینی نظمش ادبش، اگه تصادف میکنه فرهنگ برخوردش فوش نده ناسزا نگه، اگه صفه اگه برنامه ایست رعایت بزرگتر رو بکنه، او که مسلمان نیست چیزایی رو رعایت میکنه که دستور دین ماست. امام صادق ما فرموده، آقا فرمودن که شیعه ما رو سجا امتحان کنید موقع نماز، عند اموالهم، با مالشون، ببین چقدر مالشون رو برای خدمت به جامعه میذارن، عند اسرارهم، رازداریشون. فرمود شیعه های ما رو با رازداری، با کمک به مردم، با اول وقت نماز بشناس، بینی و بین الله. من اگر سیره معصومین رو برای شما بگم یا یک کسی برای ما بگه، بگه امام صادق مجلس لغو اینطور بلند میشون، خانوادهش رو اینطور تحویل میگرفت، با بچه برخوردش این بود، با مهمان برخوردش این بود، با فقیر، و خودم نمره بذاره منه هیچ کدومشو نداره. لااقل عرض کردم خیلی هاشو بذاره دوچار مشکل فرهنگ اهل بیت، سیر شناسی. عزیزان خیلی مسئله مهمیست که ما بدانیم معصومین ما آدابشون. البته سیره معصوم غیر از سنته، سنت اهم از سیره است، اینطور نیست که سیره همه جا الزام‌آورم باشه. امام صادق اینطور را میرفته، واجب منم مثل امام صادق را برم؟ نه، ولی خوبه، امتیازه. امام صادق با فقیر اینطور برخورد میکنه، بر منم واجبه. نمیخوام بگم سیره انجامش واجبه، ولی حیفه آدمی که این شخصیت رو داره، آدمی که این افراد رو داره. بذارید یه مثال براتون بزنم. ببینه یه کشاورز اگه بخواد گندم تو زمینش بکاره، کشاورز رو سوال کنید، دیدید شما اگه ببرنش یه جایی که سنگ لاخه، یه زمین پر سنگ شخم نزده، بگن آقا این زمین مال شما گندم بکار، اگه عاقل نباشه و وارد نباشه گندم ها رو پاسه لاین سنگ ها و همه رو عبه میبره. اما یه کشاورز وارد میره نیرو میاره، کارگر میاره، اول سنگ لاخه رو برمیده، هرچی قلوه سنگ سنگای مانع هست جمع میکن، درست میشه زمین بکر. حالا میکاره؟ نه، شخم میزنه، میندازه تو این زمین ماشین رو، گاواهن رو، شخم میزنه زیر رو میکنه، نرم نرم میشه مثل پنبه، نرم که شد این دوتا سه گندم رو میپاشه، تموم شد دیگه بره بخوابه، نه آب باید بده والا خراب میشه، این چهار تا پنج نور میخواد، ببینه سقفی مانعی سایبونی نباشه، مانع ها رو برداره نور بهش برس. شیش مراقبت میخواد، این گندمی که کاش آفت نزنه، ملخ حمله نکنه، بعض وقتا همه محصول رسیده آفت میزنه، اینطور نیست. یه گندمی که میاد بالا یه دونش چند تا میشه، این همه زیاد میشه، خوشه های سبز و زیبا و زرد میشه، کشاورز اول سنگلاخ ها رو برداشت، بعد شخم زده نرم کرده، بعد گندم پاشیده، بعد آب داده، بعد نور رسونده، بعد مراقبت کرده. محبت اهل بیت رو بگید مثل اون گندم، بلا تشبیه. من میخوام گندم محبت اهل بیت بیاد تو دلم، میخوام گندم محبت خدا بیاد تو دلم، میخوام وقتی بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین بدنم بلرزه. مرحوم آتش خباز پسرش گفته بود، آدادش گفت، پدرم وقتی نماز شب میخون از صدای حق و حق گریش ما بیدار میشد. سوره یاسین که میخون میرسید به این آیه هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، احال میرفت نمیتونست بخون. میخوایم البته این که خیلی برای ما لااقل یه قطره اشک میخوایم بریز، میخوایم یه خورده بیشتر مالمون حلال باشه، یه خورده بیشتر محبت اهل بیت تو دلمون باشه. خب راشو به شما میگم، همین 6 تا مرحله‌ای که گفتم باید اجرا کن. 1، میخوای گندم محبت بکاری، سنگلاخا رو از دلت بردار. کینه قلب سنگ، حسادت قلب سنگ، سوء زن قلب سنگ، مال حرام سنگلاخه. اینا رو بریز، رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانش. این سنگلاخو برد. خب برداشتم کافیه؟ نه، شخم بزن. این دل باید نرم بشه، لین بشه. فویلن للقاسیت قلوبم، وای بر قلب سفت. چجور نرمش کنم؟ قرآن بخون، با وضو باش دائم، با وضو بخواب شب، گاهی بیا زیارت حضرت معصومه، زیارت قبور برو، فاتحه بخوان، قرآن ببین، نگاه کن به آیات قرآن، نصیحت بشنو، مجلس موعظه بیا. اینا جلا میده. شخم قلب موعظه است، قرائت قرآن، حدیث امام صادق. خودشون فرمودن قلبای شما رو نرم بکنه. خب این دوتا حالا بکاریم محبتو. بله، آبیاری میخواد. آبیاریش چیه؟ اعمال اهل بیت ببین چجوره، مثل اونو عمل کن. امام صادقی که نماز اول وقت رو خونده، شما اول وقت بخون. خوشخلق بوده، نمیذاشته تو زندگیش مال شبه ناک بیاد، تو مجلس لغو نمیرفته، نگاه به بفرمایید صحنه حرام نداشته، این میشه آبیاریش. نور میخواد. نورش چیه؟ نور قرآن، نور محبت اهل بیت، نور اعتقاد. بعدم مواظبت میخواد، آفت نزنه. نگاه کنی به نامحرم آفته، مثل ملخ که میزنه به گندم. نگاه کردی به سیدی فلان، افسردگی میاره، دلت دوباره بر میگرده سر جا اولش. نگاه کردی به اینا، همه مانعه. لذا میگه و اذا مروا باللغو مروا کراما. این سوره فرقان رو ببینید، مؤمن کسیست که از کنار لغو عبور میکنه. من نمیخواستم اینقدر تو مقدمه صحبت کنم، فقط خواستم اهمیت بحث بیاد دستتون. بحث ساده ای هم از خیلی نمیخوام بپیچونیمش، خیلی هم نمیخوام بریم سراغ مطالبی که سنگین باشه. اجمالش اینه، ما باید سیر شناس باشیم، سبک شناس باشیم، یعنی رفتار ائممون رو بشناسیم. آقا یه جلسه صحبت کنیم نحوه مهمونی رفتن ائمه چجور بود، نحوه برخورد با زن و بچهشون چطور بود، نحوه برخورد با مستمند چطور بود، با مخالف چجور برخورد میکرد. خیلی مهمه. نمیخوام من مباحث وارد مباحث اعتقادی بشم، نه، بیشتر اخلاق اجتماعی و عملی. خب این شناسایی سیره رسول خدا و اهل بیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اگر برسیم یه 7-8 تا اصل رو ما تو این چند روزه بگیم، خب تقریبا یه چیزای دستمون اومده. 7-8 تا اصل از زندگی معصوم. حالا یه اصل امروز بگم، این چند دقیقه که وقت باقی مونده، بعد انشاءالله اصول دیگهش فردا و روزای بعد. یکی از اصول زندگی ائمه، سیره شناسی قرار شد بکنیم دیگه، بیایم تو زندگی معرفی کنیم که این اصل تو زندگی پیغمبر و همه ائمه بوده، از اساسی ترین اصول هم هست عزیزان، رعایت حدود الهی است. پس اولین اصلی که ما امروز بحث میکنیم، اصل رعایت حدود الهی. آقا ساده تر بگو حدود الهی چیه؟ یعنی مرزبانی، یعنی مرزشناسی. هر کشوری باید مرزشو بشناسه، بعدم مواظب باشه نه به مرز کشور دیگه حمله کنه، نه بذاره به مرزش تجاوز کنه. خدا مرز داره، برای همه چیز مرز گذاشته، حدود داره. قرآن میگه تلکه حدود الله، اینا مرزای خداست. آقا مرزشناسی مسئله فطریست، بچه هم رعایت میکنن. شما این بچه که میره مهد کودک، اگه صندلی بهش بده معلم، اون مربی بگه این هر روز جا توست، اگه فردا بیاد ببین یکی نشسته تو جاش، بلندش میکنه. بلد نی مرز و حدود یعنی چی، اما فطریشه بلندش میکنه. آقا اینجا جامنه، جامنه بلندش. شما تو صف نونوایی اگه یک کسی اومد زد جلو میگه برو عقب بایست، حد و مرز بهش دست میگه، صف تو صف بایست. مرز شناسی یه چیز طبیعی و منطقی است. شما اگر چنانچه بفرمایید که تقویه یه محصل تو مدرسه یه محصل دیگه برداره بخوره باش برخورد، بلا کلاس اول ابتدایی هم باشه میره پیش معلم میگه آقا این بچه بیسکویت که من آوردم بخورم ورداشته خورد، یعنی این هم میفهمه این کار زشته. حد شناسی، مرز شناسی، آقا کشاورز حد داره، خونه سند داره، هر چیزی آقا مرز داره. من احساسم این است جا هم داره ما چند رو راجع به این مرز شناسی اصلا صحبت کنیم. مرز شناسی تو جامعه ما ضعیف شده. مرز هر مرز شناسی محرم و نامحرم، مرز شناسی ارتباطات فامیل با هم، مرز شناسی شنیدن چیچی رو بشنویم چیچی رو نشنویم، مرز شناسی دیدن خیلی مهمه، اینقدر مهمه که قرآن کریم میفرماید و من یتعد حدود الله، هر که این مرزای خدا رو بشکنه فاولائک هم الظالمون، ستمگر ظالمه. اینقدر مهمه که قرآن میگه تلکه حدود الله فلا تقربوها، نزدیک حدود خدا نرید. حرف مجازی بزنی اما دروغ مرزشه، دیگه نمیتونی اون بر بری، دروغ نمیتونی بگی. مجازی بخوری کلو کلو من ما رزقناکم، اما چطور تو مدرسه اگه تغذیه یه بچه دیگر یکی برداره بچه ناراحت میشه؟ شما مال حروم نمیتونی بخوری، رشوه نمیتونی بخوری، مرز داره. برادران عزیز بذارید یه حدیث بخونم، یه حدیث خیلی قشنگه، دو سه تا مثالم بزنم بیشتر جا بیفته. مرز شناسی خیلی بحث مهم است، ما بیشترمون تو مرز شناسی مشکل داره. جامعه ما آقا یه خانم تو خونه مرز داره، یه آقا مرز داره، میتونه یه مرد زنش رو به عنوان مستعمره خودش، بعضی زن رو مستعمره میخوان، نه آقا مرز داره، بچه داری مرز داره، رفت و آمد مرز داره، گفتگو ما همه اینا حد داره، حدود داره. یه حدیث بخونم براتون از پیغمبر، این حدیث رو دقت بفرمایید. 5 تا چیز پیغمبر تو این حدیث فرمود، اگه یادم بیاد 5 تاشو بگی. میفرماید ان الله تبارک و تعالی حد لکم حدودا، مردم اولیش اینه خدا برای شما یه حدودی مشخص کرد، حد، از حد خدا اونور نرید. یک، البته ممکنه کسی بگه ما حد خدا رو نمیشناسیم، آدم باید بره بشناسه، کما اینکه ممکنه یک کشاورزی بیاد زمین بغلیش رو بکاره بعد که بهش اعتراض کنه بگه من نمیدونستم، من فکر میکردم مال خودم، کما اینکه ممکنه این تغذیه بچه رو برداره بخوره اون محصل بگه فکر کردم مال خودم. این اشکال وارده، حد رو باید شناخت. اول اشکال ما اینه حد نمیشناسیم. فرمود حد لکم حدودن، خدا حدود گذاشته اینو رد نشید. یک، دو، و فرض لکم فرائض، یه چیزایی هم بر شما واجب کرده، فلا تزیعوها، اینا رو ضایع نکنید. واجبات و مستحب آقا هیچ کس از شما محاکمه نمی کن. اگه شما شب احیا قرآن به سر نگرفتی که قیامت نمی گرن چرا قرآن به سر نگرفتی، اگه گرفتی کار خوبی کردی، فضیلت رشد ترقی، اما هیچ گاه در قرآن بر سر نگرفتن شما رو محاکمه نمی کن. اگه کسی نتونست عاشورا مثلا سینه بزنه قیامت بهش میگن چرا؟ نه، اما اگه نماسته و عاشوراش قضا شد بهش میگن چرا؟ اگه نتونست دعا جوشم به خانه شبه ایست یکم محاکمهش میکنن؟ نه، اما اگه نماسته باش قضا شد گیره. این ما مرز شناسیمون واجب در همه رأس همه امور. فرمود خدا حد داره، حد رد نشید. یک، دو، واجبات داره، فلا تزیعوا. سه، سن لکم سننا، یه سنت هایی هم هست، مستحباتی هست، روش هایی هست تو جامعه، فتبعوها، از این سنت هم تبعیت کنید. پیغمبر اکرم یه سنت هایی داشته، مرحوم علامه طباطبایی یه جلد کتاب دارد سنن و نبی، یعنی سنت های پیغمبر، چطور از خونه میمد بیرون، چطور لباس میپوشید، چطور از عطر استفاده میکرد، سنت ها رو. حالا این سنن ممکنه منظور سنن معنای استحباب باشه یا نه سنت های جاری در جامعه، اینا رو هم تبعیت کنید. این سه تا درست شد؟ حدود داره عبور نکنید، واجبات داره ضایع نکنید، سنن داره سنن رو تبعیت کنید. چهارم فرمود و حرم لکم حرمات، یه چیزایی هم بر شما حرام کرد، یا رشوه حرامه، ربا حرامه، دروغ حرامه، اینا رو هم فرمود فجتنبوها، اجتناب کنید. خب اگه پنجمیشو دقت کنید وقت کامل میشه. پنجمیش چیه؟ پنجمیشو بعضیمون گیر داریم متاسفانه. فرمود و عفا عنکم اشیا، غیر از این از شما نخواسته، غیر از این چهارتا از شما نخواسته. حدودشو رعایت کن، واجباتو انجام بده، محرماتو کنار بذار، نه اینکه فراموش کرده. فراموش خدا که فراموشی نداره که. آقا وسواس حرامه، این جز به این پنجمیست، همینه که میگه از شما نخواسته چرا وسواس به خرج میده. یه کسی بگه من غذا خوب نمیخورم بر خودم حرام میکنم، نه این جز به این پنجمیه. عفا عنکم عن اشیا، کی خدا گفته غذا خوب نخور؟ کی گفته شما تو عبادت اینقدر وسواس به خرج بده خودتو گیر بنده؟ ببینید گاهی تو جامعه بعضیا برای خودشون یک تقیداتی درست میکنن که شرع هم اجازه نداده، نخواسته. زمان پیغمبر 10 نفر رفتن تو یک محلی، در رو برای خودشون بست، گفتن زن نمیگیریم، عرضم به حضور شما غذای خوب نمیخوریم، با مردم رابطه برقرار نمیکنیم، برای اینکه گناه نکنیم. پیغمبر فرمود این کار اشتباهه، سل رحم ثواب داره، همسر داشتن دین انسانو کامل میکنه، سنت من ایناست. اگه یک کسی آقا من با فامیل مطلقا رفت آمد نمیکنه، این کار غلطیست، این همون چیزیست که از شما خواسته انجام بدی. بعضیا برای خودشون یه قیدای درست میکنن که این قیدا درست نیست. عرض من آقا تو یک کلمه جمع، اولین اصلی که ما از زندگی ائمه استفاده میکنیم رعایت حدود الهیست. ببین آقا امیرالمومنین شب تو خانه بود، دید در میزنن، رفت دم در، کیه؟ اشعث ابن قیس. چه کار داری؟ یه ظرف پوشیده رو آورده از این حلوه‌های خیلی سفارشی و زعفرون رو با غذای خوب و روغن خوب. آقا فرمود که اول سوال منو جواب بده، اصلتون ام زکاتون ام صدقه. این چی چیه؟ اگه صدقه است بر ما اهل بیت حرومه، اگه زکات بر ما اهل بیت، زکات جایز نیست، زکات به ما در واقع زکات هم نیست که محرم است بر اهل بیت، بر سادات. و سوم اگر صله است، مثلا امشب تصمیم گرفتی به همه در همه خونه ها غذا ببری، اگه اینطوریه، یه وقت آدم اینطوره دیگه، کدوماشه؟ گوه آقا نه صله است و نه زکات است و نه صدقه، هدیه است. یک کاری دارم خدمت شما بعدم میرسم، این هدیه است. فرمود تو دیوانه ای، انتظی جنه روایت داری، فرمود تو دیوانه ای، تو مجنونی، میخوای منو از راه دینم، از راه دین میخوای به من خدعه بزنی، از وارد شدی دین منو از من بگیری. خود حضرت امیر میگه یه وقت احساس کردم مثل زهر مار میمونه این حلوایی که انقدر شیرینه دیگه، حلوا مثل این مرد شناسی است، این رعایت حدود. آقا به قنبر، قنبر آقا تازیانه داد، فرمود یک کسی رو حد بزن، حالا 70 تا بود 80 هر چقدر بود، حد بزن یا تعذیر. آقا شروع کرد زدن، همینطور که میزد یه مرتبه خلاصه زد و زد و زد، 3 تا اضافه زد، مثلا 70 تا باید بزن، 73 تا. فرمود قنبر حالا این آقا تازیانه رو میگیره 3 تا رو برمیگردونه، گفتم 70 تا بزن، هر چقدر بود 3 تا اضافه زد. آقا این که 70 تا خورده، 3 تام روش، من برای چی بخورم؟ فرمود نه، مرز داره، حد داره، از حدود الهی آقا نمیشه عبور کرد. نجاشی شاعر بود، مداح امیرالمومنین هم بود، گاهی مد خدمت حضرت نماز میآمد، این تو محرمزو شراب خورد، آقا عبوردشو 100 ضربه شلاق برایش نوشت و شلاق هم زد. یک آقاییست به نام طارق ابن عبدالله از فامیلای نجاشی، اومد خدمت امیرالمومنین گله کنه، گفت آقا من جا شما بودم نمیزدم. بالاخره این آدمی بود میشناختنش، معروف بود، الان دیگه آبروش رفت، میره به معاویه میپیونده، دیگه پیرو شما نیست. آقا فرمود قرآن برا من ملاک. این آیه رو ببین، قرآن میفرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوى. من قرآن برام ملاکه، من چیکار دارم؟ خوشش میاد یا بدش میاد؟ بدش میاد. به رأی نمیده، میخوام رأی نده. رأی که به قیمت رشوه باشه میخوام نده. رأی که به قیمت بفرمایید که حلال حرام و حرام قاطی کردم میخوام رأی نده. رفت معاویه پیوست بپیونده. جاذبه محض که هنر نیست، ویژگی علی این بود که دافعم داشت. نمیشه که من بگم آقا اگه امروز این کارو نکنم بچه‌م بهش بر می‌خورد، بچه‌م بهش بر می‌خوره، پس بذار فلان ارکستر تو عروسیش دعوت کنم، فلان موسیقی رو فلان بهش بر بخوره، بچه‌ت باشه. مردشناسی برادران، ولید فرماندار بود، برادر عثمان، برادر مادریش. دیدید در حال تو این سریال امام علی هم این صحنه رو نشان می‌داد، این شراب خورد و آمد تو مسجد نماز صبح مردم رو 4 رکعت خوند، مردم ریختن گرفتنشو خب نماز صبح که 2 رکعت، بردنش پیش عثمان خلیفه سوم. عثمان دلش میخواست یه جوری حدو به این نزنه، برای اینکه هم مسئول بود، هم مسئولیت داشت، فرماندار بود، هم برادر مادریش بود. امیرالمومنین تازیانه رو گرفت، خودش حدو زد. حدود الهی باید رعایت شه. و این عرض من از امروز، ما باید مرزشناس باشیم، 1 نگهبان مرز باشیم، 2 مرزها رو رعایت کنیم، 3 تجاوز به مرز دیگران نکنیم، به حریم و مرز ما نذاریم تجاوز بشه. گاهی آدم ملاحظه میکنه بعضی از این رفت آمدهای خانوادگی، دختر عمو، پسر عمو، زن برادر، نامحرم، حجاب میگه برمی‌داری، ما فامیلی، فامیل باش، مرز داره، زن برادر نامحرم، فامیل مرز داره، دختر عمود نامحرم، ازدواج نکرده، خطبه نخوانده، حرام نیستن، معلوم هم نیست ازدواج بشه، 1 سال قبلش میبینی دختر و پسر با هم بیرون میرن، پارک میرن، رفت آمد داره، شاید همدیگر بپسندن ازدواج کنن، شاید نپسندن، که نمیشه. مرز داره، رؤیت در ازدواج و خواستگاری یه حدی داره. رؤیت خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای عراقی، وقتی ایشون اواخرم درس خارجشون برقرار بود، میفرمود همون نگاه هم به نگاه شهوت باشه جایز نیست، به نگاه خواستگاری است، حد داره، مرز داره. مگه میشه انسان یه پدر و مادر تو خونه حد نگر ندارن، بچه‌شون، فرزندشون، فرزند باب و صالح عمل نخواهد آمد؟ باید حدود خانواده، آقا همه علاقه رو آدم به بچه‌ش داره، باشه، بین پدر و فرزند یه مرزیه نباید بشه، بین زن و شوهر یه مرزیه. تو جامعه ما حدود داریم. مگه نمیگن انفاق انقدر ثواب داره؟ انفاق، جود، سخاوت، فرمود ان للجود حد، سخاوت حد داره، حدش بگذره اسراف جایز نیست. تو سوره فرقان میگه الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، انفاق هم میکنی اسراف نکن. من زن و بچه خودم گرسنه بذارم؟ نه. بله بحث ایثار یه بحث جداگانه است، حالا اون جاش اینجا الان نیست من مطرح، ولی الذین اذا انفقوا لم یسرف، آقا مسئوله. امیرالمومنین خطبش تو نهج البلاغه واقعا عجیبه، میگه برادرم عقیل وقتی آمد پیش من رنگ بچه‌هاش رنگ زرد بود، فقر داشت، دیدم فقرشو، اما خب نمیتونم از بیت المال بش بدم، مال کیا اینطور خرج کنه، مال کیا اینطور ریخت و پاش میکنه، مال کیا اینطور جلسه و برنامه آدم بگیره، باید رعایت بشه بیت الماله. او پیرزنی که 2000 تا میاد قبض برقشو میده، این تو این بیت المال شریکه. او بنده خدایی که حقوق 100 تومانیش 10 تومانیشو مالیات میده، این تو این بیت المال شریکه، بیت المالی که امیرالمومنین با برادرش اینطور دقت نظر داشت. همه ما باید حد بشناسیم. حالا این به کجا و چقدر بهش توجه میشه، این عرایض من و بحث دیگه، من وظیفم گفتنه، حد و مرزها رو بیان کردنه. انشاءالله من روزای دیگه هم یه مقداری بیشتر این مرزها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و عنوان بحث ما هم عرض کردم سیره شناسی است و شناخت سیره معصوم، که انشاءالله خدا به هممون در شناخت این بحث و در عمل کردن به اون توفیق عنایت بفرماید. آری همه جا آدم باید مرز شناس بشه. آقا تو جنگم میگه مرز بشناس. شما ببینید قرآن میگه قاتلوهم، بجنگید، با بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با اون که با شما میجنگه. اما فلا تعتدوا، تو جنگم تجاوز نکن. پیغمبر تو جنگا میفرمود با زن و بچه کار نداشته باشید، درختا رو قطع نکنید، آب رو به کسی نبندید، جنگم حد داره، مرز داره. اینی که امام رضا فرمود محرم، امام رضا فرمود ان محرم شهرون کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال، فرمود محرم ماییست که ما حرامه. قبل از اسلام تو جاهلیت تو محرم جنگ نمی کردن، می گفتن حرام، حد محرم رو می شناختن. تو محرم جنگ حرام بود، ممنوع بود. امام رشتم فرمود تو همین محرم حریم ما اهل بیت رو حمله کردن، آب رو به روی خاندان ما بست. تو همین محرم خب شما ببینید، اگه یک کسی فرض کنید امام حسین هم با لشکر ابن زیاد وارد جنگ بود، فرض کنیم جنگ دو تا گروه بود، اما طفل 6 ماهه تو این جنگ میشه تشنگی بکش، بچه 3 ساله میشه تشنگی بکش، گوشواره کشیدن از اینا حد، اینا مرزه. بله این است که من عرض میکنم حد و مرز شناسی حتی تو نبرد و جنگ هم باید رعایت بشه. اینجاست که ایدلهای شما رو حالا امروز روانه کنم که کربلا، ببینید این مرز نشناسی چه کرد که بچه های امام حسین شب عاشورا از تشنگی فریاد العطششون بلند، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. من نمیدانم این مصیبت تشنگی چقدر سخت بوده. اونایی که تابستان مخصوصا روزای تیر ماه وقتی روزه میگیره آدم متوجه میشه تشنگی یعنی چی. دیدید گاهی غروب که میشه اگه آدم گرمم باشه، روز محل گرمی باشه، نگاه میکنه آسمان رو نمیبینه، دود میبینه، غبار میبینه، چشمای آدم سیاهی میره. حضرت آدم وقتی به جبرئیل گفت این حسین کیست، جبرئیل برای او روزه تشنگی خواند. گفت آدم این حسین کسیست که اونقدر تشنه میشه هر چی نگاه میکنه آسمان آبی رو بالا سرش نمیبینه، غبار میبینه. کأن بینه و بین السماء دخان، گویا آسمان رو غبار و دود میبینه. این مصیبت تشنگی چقدر سخته که زینب کبرا وقتی اومد تو قتلگاه همین مصیبت رو خوند، گفت داداشم برادرم من به قربانت، پدرم به قربانت، مادرم به قربانت، تو با لب تشنه جان دادی، من میسوزم. تشنگی امام حسین هم از همه شدیدتر بوده، یعنی تشنه ترین تو کربلا امام حسین. چرا؟ چون بقیه قبل از امام حسین شهید شد. این مصیبته که 35 سال امام سجاد بر این مصیبت گریه کرده، تا آب می آوردن گریه می کرد، می فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم رو با لب تشنه کشدن، کنار نهر آب بابام با لب تشنه سر بریدن. وقتی هم اومد بدن باباشو به خاک بسپاره، هم رو قبر نوشت هم تو قبر گفت، وقتی صورت باباره رو خاک، وقتی گلوی پرخون باباره رو خاک گذاشت، صدا زد ابتا قتلوک و من شرب الماء منعوک، بابا تا عمر دارم می سوزم تو رو با عالم تشنه کشدن. بابا وقتی هم خواست رو قبر بابا علامت بذاره، نوش مردم دنیا این قبر حسین است الذی قتلوه عطشان، همون حسینی که او رو با عالم تشنه به ابی المهموم حتی قضا بدلت شایان حتی مضا و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون بسمک العظیم الاعظم بفاطمه و ابیعا و بعلها و بنیعا و السر المستودع فیها یا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله، به لبهای عطشان حسین و اولادش عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مریضهای ما، مریضهای منظور این جمع، مریضهای سرطانی شیمیایی بستری در بیمارستان شفا عنایت بفرما. خدایا عمر با برکت، لقمه حلال، نسل صالح به همه ما عنایت بفرما، باران رحمت و برکاتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا از این جلسه فیض بشارت به روح شهدا اموات، روح بلند امام عائد و واصل بفرما، کشور ما، نظام ما، مملکت ما محافظت بفرما، مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما، ریشه های فقر و فساد و تبعیض از این کشور ریشه کن بگردان، موجبات شغل و ازدواج جوانهامون فراهم بنما، جوانهای ما رو از خطرات تهاجم فرهنگی محافظت بنما. بار الها سلامهای خالصانه ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، در ظهور با برکتش تعجیل بنما، و عجل اللهم فی فرجه.